بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 241، سطر 8. سلام علیکم. و قوله لم یلد الی آخر الخبر استیناف و بیان لمدلول الآیات و هو عدم الشبه. بحثمون در حدیث 19 هم بود از این باب ششم، که در اون حدیث قول مجسمه نقل شد و درباره قول مجسمه از امام سوال شد. امام برای نفی تشبیه یا به عبارت دیگر برای تنزیه سه تا آیه آوردند که این سه آیه در رسوندن تنزیه یا نفی تشبیه مشترک بودند. به دنبال سه تا آیه سه جمله از سوره توحید نقل کردند، یکی لم یلد، یکی لم یولد، یکم لم یکن لهو من خلقه کفوا احد، که البته من خلقه تو آیه نیست. و عطف هم نگرفتند، یعنی نفرمودند ولم یلد، بدون عاطف فرمودند، چون مطلب جدیدی نبود، تأکید همون مطلب قبل بود. از این قسمت دوم هم که از لم یلد شروع میشه بازم همون نفی تشبیه و تنزیه فهمیده میشه. مرحوم قاضی سعید میفرماد که مشابهت در چهار جا واقع میشه، در سه جا واقع میشه که خب یکیش هم تقسیم میشه به دوتا، مجموع میشه چهار تا. و ما باید ثابت کنیم که هیچ کدوم از این چهار قسم در مورد خدا صادق نیست. امام هم بیان کردن این مطلب را، یعنی هر چهار تا رو در عبارتشون نفی کردند، هر چهار نوع مشابهت رو. مشابهت گاهی در امر ذاتی است، گاهی در امر عرضی. منظور از مشابهت در اینجا مشابهت اصطلاحی نیست. مشابهت اصطلاحی اشتراک در کیفه. اینجا اشتراک در ذاتی را هم بیان میکنه، اشتراک در عرض هم بیان میکنه، عرض هم منحصر نیست در کیف، هر چی باشه. پس معلوم میشه مراد مشارکت در کیف نیست و مراد از مشابهت مشابهت اصطلاحی نیست. میفرماد مشابهت گاهی در امر ذاتی است، گاهی در امر عرضی. خب پیداست که در چیزی دیگه ما مشابهت نداریم. بعد میفرماد که مشابهت در ذاتی تقسیمش نمی کنیم، چون مسلم مشابهت در ذاتی مشابهت در جنسه، مشابهت در فصل نیست، فقط یک قسم بیشتر نداره و اون مشابهت در جنسه. البته اگر ما مشابهت رو شامل مماثلت هم بدونیم که قهرن شامل باید باشه، وقت مشارکت در فصل هم مطرح میشه، چون مماثلت یعنی اشتراک در نوع، اشتراک در نوع رو میگن مماثلت. دو فرد از یک نوع مماثلت دارن. خب قرار شد که مشابهت شامل این فرضم بشه، پس دو فرد از یک نوع هم شامل میشه، دو فرد از یک نوع اشتراک دارند هم در جنس هم در فصل. پس اشتراک در جنس تنها اینجا مطرح نمی کنیم، اشتراک در جنس فصل هر دو رو مطرح می کنیم. یعنی اشتراک میتونه در جنس باشه، میتونه در فصل باشه، که وقتی در فصل بود در واقع در جنس هم هست. این دو نوع اشتراک رو داریم، ولی دیگه ایشون وارد این بحث نمیشه که اشتراک در ذاتی رو یا مشابهت در ذاتی رو تقسیم کنه. مشابهت در ذاتی یکی میگیره. بعد مشابهت در عرض رو هم تقسیم میکنه، میگه دو شیئی که مشترک در ذاتیان مشابهت در ذاتی دارن، مشابهت در عرضی دارن، مشارکت در عرضی دارن، مشابهت در عرضی دارن، این دوتا گاهی علت و معلولند، گاهی معلول علت ثالثند. که مشارکتشون، که مشابهتشون در علت در این است که یکی علت یکی معلول، که علت بودن و معلول بودن امر خارج از ذاته پس عرضیه، و یا هر دو معلول علت ثالثن که معلول بودن هم خارج از ذاته پس امر عرضی است. وقت مشابهت در امر عرضی میشنی در علت بودن معلول بودن، و یا بالاخره این چنین رابطه ای داشتن علت و معلول، مشابهتشون در اون رابطه ایست که دارن، و معلول علت ثالث مشابهتشون در معلول بودنه. علی حال این مشابهت، مشابهت در امر عرضی است، مشابهت در امر ذاتی نیست. این شو سه قسم، یکی مشابهت در امر ذاتی، دو تا مشابهت در امر عرضی. وقتی این دو تایی که مشابهت در امر عرضی داشتن، یکی رو گفتیم مشابهت به این صورت است که هر دو معلول علت ثالثن، اینو دیگه تقسیم نمی‌کنه. یه وقت مشابهت در علت و معلول بودنه، این تقسیم میشه، یا الف علت است و به معلول، یا به عکس، این دو قسم میشه. وقت اینو دو قسمش کنیم مجموع اقسام میشه چهار تا. پس مجموع اقسام ابتدا سه تاست، بعد یا بگید اول ابتدا دو تاست، مشارکت در عرضی در ذاتی این دو تا، بعد مشارکت در عرضی رو دو قسمش میکنیم مجموع میشه سه تا، بعد دو مرتبه یکی از این دو قسم مشارکت در عرضی رو دو قسم میکنیم مجموع میشه چهار تا. وقتی این چهار تا مشارکت وجود داره در عالم، حالا اگر خدا با خلقی شبیه باشد یا خلقی با خدا شبیه باشد، بالاخره داخل در یکی از این چهار قسم خواهد بود. و وقتی ما این چهار قسم رو نفی کنیم در مورد خداوند، تمام اقسام مشابهت در مورد خداوند نفی میشه. و امام این کارو کردن در این سه جمله مختصر، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هر چهار نوع شباهت رو نفی کردن. اگر خداوند به عنوانی که علت است مثل داشته باشد و مثلش معلولش باشد، خداوند بشود علت، مثلش بشود معلول، لازم میاد که خدا پدر باشد، اون مثل که معلول است فرزند باشد. نمیتونیم بگیم هر دو مخلوقند، چون یکی رو علت گرفتیم یکی رو معلول گرفتیم. دو چیزی که کاملا مثل همند، و یکی علت یکی معلوله، باید پدر و پسر باشند. البته پدر و پسر، پدر حالت ادادی داره، حالا فرض کن که حالت علی داشته باشه، اون وقت لازم میاد که خداوند پدر باشد، اون مثل فرزند باشد. دیگه نمیتونی فرض دیگه بکنی، چون این دوتا هر دو مثلا فرض کنید از یه نوع مثلا انسان هم فرضم اینه که معلول علت مشترکه نیستن، که بگیم یه پدر مشترک دارن هر دو فرزنده، یکی علت یکی معلول، اما بین این دوتایی که هر دو از یه نوع هم یکی علت یکی معلول، بعد یکی پسر باشه یکی پدر. امام با لم یلد این رد کردن که خدا پدر کسی نیست، ولد نداره، پس مثلی که معلولش باشد ندارد. برعکسشو که خدا بشه معلول مثلش علت، اینم به این معنیست که مثل شود پدر خدا بشود پسر، اینم با لم یولد رد کرده. قسم سوم اینه که هر دو معلول علت سالس باشند، اینو با لم یکن له کفواً احد رد کرده، چون دو چیزی که معلول علت مشترک باشند ماهیتشون یکسانه، اشتراک در ماهیت دارند، کف یک دیگرند. وقتی می فرماد لم یکن له کفواً احد معنیش اینه که دوتایی معلول علت ثالثه نیستن، خدا و مثل معلول علت ثالثه نیستن، این اصلا مثلی نیست. قسم چهارم اینه که اشتراک در ذاتی داشته باشند. واضحه که اشتراک در ذاتی هم به معنای اشتراک در ماهیت، حالا چه ماهیت جنسی، چه ماهیت فصلی و چه ماهیت نوعی، بالاخره اشتراک در ذاتی میشه اشتراک در ماهیت. اشتراک در ماهیت هم یعنی کف بودن. باز این رو امام با لم یکن له کفواً احد رد کردند. پس دو تا از این احتمالات چهارگانه به توسط لم یکن له کفواً احد نفی شد. یک احتمال که خدا علت باشد مثلش معلول باشه با لم یلد رد شد، احتمال دیگر که خدا معلول باشد مثلش علت باشد با لم یولد رد شد. تمام احتمالات مشابهت رو امام رد کردند. وقتی تمام احتمالات مشابهت رد میشه، مشابهت رد، خود مشابهت هم رد میشه، بنابراین مشابهتی برای خدا نیست، یعنی شبیهی برای خدا وجود نداره، خدا منزه شد از شبیه. جملات قبلی هم که امام داشتن اونها هم نفی تشبیه میکردن، این جمله هم نفی تشبیه میکنه، پس این جمله و عبارتی که از لم یلد شروع میشه تأکید عبارتی است که قبلش آمده. بنابراین این عبارت دوم بدون به همین جهت این عبارت دوم از کردیم بدون باب گفته شده. ولی مثل نیست، ما کاری به ما نه، نمیخوام بگیم هر جا علت و معلول بود مشابهت هست، ما اینو نخواستیم بگیم، تشبیه بین دو مثل، مشابهت بین دو مثل رو داریم منحصر میکنیم به این چهار صورت، نه مطلق مشابهت رو. من اینو باید تذکر میدادم، اول غافل شدم نگفتم، مطلق مشابهت رو ما منحصر نمی کنیم به چهار قسم، ولی مشابهت در کیف هست، مشابهت در کم هست، ما الان فقط مشابهت در علیت و معلولیت گفتیم، یا مشابهت در معلول علت ثالثه گفتیم، اینا اقسام منحصر مشابهت نیستن. در جایی که دو چیز مثل هم باشن مشابهتشون این چنینه، ولی خب علت و معلول، چون ما معلول خداییم، خدا علت ماست، اینا که مثل نیستن، ما که با خدا مثل نیستیم که اینطور بگیم. نمیخوام بگیم هر علت و معلولی مثلن، میخوام بگیم اگر دو چیز مثل شدن مشارکتشون یا در امر ذاتی یا در امر عرضی، اگه بخوان در امر عرضی مشارکت و مشابهت داشته باشن در علت و معلوله. حالا منحصر نمی کنیم اقسام مشابهت رو در این چهارتا. صفحه 241 این سطر هشتم. و قوله لم یلد الى آخر الخبر استیناف و بیان لمدلول الآیات. یعنی از از سر گرفتن بیان است برای اون که مدلول اون سه آیه قبل که لیس کمثله شیئون ولا یدرک الابصار ولا یحیطون بهی علما تاکید بشه. استیناف بیان است لمدلول آیات ثلاثه‌ای که گفته شد. و هو مدلول آیات چی بود؟ عدم الشبه. مدلول ظاهریشون یکی این بود که خدا عدم الشبه و هو عدم الشبه. مدلول ظاهری لیس کمثله این بود که خب خدا شبهی نداره. مدلول دوم و سوم مدلول صریحشون این نبود که خدا شبه نداره. مدلول دوم این بود که مدرک بالبصر نیست. مدلول سوم این بود که محاط بالعلم نیست. ولی مدلول التزامی این دوتا این بود که خداوند شبه نداره. الان بحث ما در مدلول مطابقی نیست، اصل مدلول رو میخوام بیان کنیم. این سه تا آیه مدلول مشترکشون این بود که خداوند شبهی نداره، شبیهی نداره. و هو یعنی این مدلول آیات عدم و شبه هست. و لذا یعنی چون داره همون مطلب قبل رو با بیان استینافی و بیان مجزا تاکید میکنه، به این جهت است که لم یعتف، این جمله لم یلد الی آخر الخبر، لم یعتف الی ما قبله. بیان ذلک یعنی بیان این که این جمله نفی شبه می کند، نه بیان لذا لم یعتف الی ما قبله، به اون کاری نداریم. بیان ذلک یعنی بیان این که این جمله لم یلد تا آخر خبر نفی شبه می کند، این است که مشابهت دو چیز مستلزم این است که تحت یک طبیعت باشن به ضروره. این دیگه روشنه، اگر دو چیز بخوان مشابهت پیدا کنن بر تحت یک طبیعت باشن، حالا یا طبیعت ذاتی یا طبیعت عرضی. و ذالکه بازه فا اما ان تکون تلک طبیعه، که این دو درش مشترکند، اما ان تکون ذاتی لهما او عرضی. روشنه. خب ذاتی رو تقسیم نمی کنیم، اما مشارکت یا مشابهت در عرضی رو تقسیم می کنیم. میگه مشاکلت در امر عرضی، یا به خاطر این است که یکی علت است و دیگری معلول، که خود همین دو قسم میشه، یا خدا میشه علت مثل میشه معلول یا برعکس. و اما لأنهما معلول علت واحده، این دوتا مشاکل که در امر عرضی مشاکلت دارن هر دو معلول علت واحدن. فهاهنا اربعه تو احتمالات، سه تا احتمال رو تصریح کرد. اون احتمال دومش که لعجل ان احدهما الا والآخر معلول به دو قسم تقسیم میشه، بنابراین کل احتمالات میشه چهار تا، اگرچه به ظاهر سه تا نوشته. البته اونم که شما میفرمایید بالاخره یه بیانیه که بگیم خدا ماهیت ندارد و اشتراک همیشه در ماهیت است، و چون خدا ماهیت ندارد پس اصلا اشتراکی برش تصور نمیشه. میفرمایید این بیان رو مطرح میکرد، احتیاجی به این تفاصیل نبود. درسته، اونم عرض میکنم یه بیانیه، اگه مطرح میشد اونم در حد خودش قابل توجه بود، ولی ما نمیتونیم اعتراض کنیم به کسی که چرا این بیان گفتی اونو نگفتی. اگه اعتراضی داریم باید این بگیم این بیانت باطله یا ناقصه. ما بر این بیان الان ایرادی نداریم، بر این بیانی که ایشون میکنه، فقط میگیم چرا زیاد گفتی، یه بیان مختصر سر بود چرا اونو نگفتی. فرض کن اونم یه جواب میده، حالا هر جوابی میتونه بله. من حالا این مطلب اول بود که عرض کردم، که شخص میتونه بگه من این دلیل رو پسندیدم یا نه پسندیدم، خواستم اینو بیارم، از اون دلیلی هم غافل نبودم. اما فرمایش شما که بگیم اشتراک در ماهیت، خداوند ماهیت ندارد و مشابهت به معنی اشتراک در ماهیت است، پس خداوند مشابهت ندارد، این بیان شماست که یه مقدمه این است که خدا که یه مقدمه این است که مشابهت در ماهیت است. بله، مشابهت در ماهیت است. اینطور که شما فرمودین من توضیح بدم، بعد برمیگردم به فرمایش جدیدتون. مشابهت در ماهیت است و خدا ماهیت ندارد، پس مشابه یا مشابهت ندارد. این بیان شما بود. این بیان بنابر قول به اصالت ماهیت تمام میشه. بنابر قول به اصالت ماهیت تمام میشه. اما بنابر قول به اصالت وجود تمام نیست. بنابر قول به اصالت ماهیت وجود میشه امر عرضی. گاهی مشارکت در این امر عرضی هم هست، در وجود مشارکت حاصل میشه در امر عرضی. اون وقت بحث جدیدی هم پیش میاد، چون اگر اصالت ماهیت داشته باشیم وجود رو یه علت نمیدونیم، وجود رو معلول نمیدونیم، بلکه ماهیتی رو که این عرض رو قبول کرده علت یا معلول میدونیم. دیگه عرض هم علت و معلول دیگه نیست، عرض وجوده. اصلا بحث یه جور دیگه میشه. ایشون اگه میخواست وجود رو مطرح کنه و در همین قالب استدلالی که آورده بیاره تموم نمیشد. شما میفهمید خب در قالب این استدلال نیاره، اصلا استدلال یه جور دیگه تر کنه، بگه اشتراک یا در وجود است یا در ماهیت است. خدا که ماهیت نداره پس اشتراک در ماهیت براش تصور نمیشه. اما اشتراک در وجود، اشتراک در وجود یا اشتراک در مفهوم یا اشتراک در واقعیت. اشتراک در مفهوم که هست، نفیش نمی کنیم، باشم درگیر نیست، اصلا مهم هم نیست. اما اشتراک در واقعیت، اشتراک در واقعیت اونم به شرطی که واقعیت وجود باشه، یا به این است که یکی علت باشه یکی معلول، یا به این است که هر دو معلول علت ثالثه باشند. دوباره حرفا برمی گرده، چون اشتراک در وجود دو چیز در این بود در وجود با هم مشترک باشند و مشابه باشند، هر دو هم مثل باشند، به ظاهر هر دو باید معلول علت ثالث باشه تا بشن مثل. اما ما خود توسعش هم بدیم، بگیم حالا یکی بشه علت یکی بشه معلول. البته یک بشه علت یکی بشه معلول دیگه مماثلت نیست. بله مماثلت در این امر عرضی هست، مماثلت در علیت دیگه نیست، در علیت و معلول مماثلت نیست. دوباره همون بحثا برمیاده که باید دو تا شی در وجود مماثلت داشته باشن و معلول علت ثالثه باشن. اگر اصلا توسعه بدید ما یکی علت میشه یکی معلول، پس این حرفا برمیاد. این مطلب دوم. مطلب اول من تاکید کنم، مطلب اول این که مرحوم قاضی سعید میخواد بگه که من این دلیل رو میخوام مطرح کنم، اون دلیل شما دلیل خوبیه، مختصرم هست، نمیخوام مطرحش کنم، من میخوام این دلیل رو مطرح کنم. بعضیش میپرسیم چرا میخوای این دلیل رو مطرح کنی؟ میگه من شارع حدیثم، در حدیث این استدلال آمده، لم یلد آمده، لم یولد آمده، لم یکن له کفوا احد آمده، سه تا نفی مشابهت توش هست. باید ببینم لم یلد کدوم نوع مشابهت رو نفی میکنه، مشابهت علت و معلول نفی میکنه، به شرطی که خدا بشه علت. لم یولد مشابهت در باز علت و معلول نفی میکنه به شرطی که خدا بشه معلول. لم یکن له کفوا احد مشارکت در معلول علت ثالثه نفی میکنه. ببینید قاضی سعید ناچاره که این استدلال رو بیاره، چون میخواد حدیث رو شرح بده، در حدیث این نوع دلیل آمده، منتها در حدیث بیان نشده که اشتراک در ماهیت یا اشتراک در وجوده، این بحثا نیمده. لذا مرحوم قاضی سعید هم دنبال این حرفا نرفته، گفته یا اشتراک در امر ذاتیست یا در امر عرضی. در امر عرضی که باشه وجود هم شامل میشه، بنابر قولی به این که وجود اصیل نباشه. بنابر قولی به این که وجود اصیله، باز به لحاظ ذهن وجود میشه عارض. حتی مشائی که وجود رو اصیل میدونن وجود رو عارض حساب کردن. پس میتونیم بگیم که کلام مرحوم قاضی سعید شامل این فرضها هم میشه. عرض که میگه مطلق میشه، حتی وجود رو هم شامل میشه. حالا وجود در قول اصالت الماهیت روشنه که عرضه، در قول اصالت الوجود هم به لحاظ عروضی که در ذهن داره و به لحاظ این که در ذهن وصف ماهیته، به اون لحاظ هم میتونه بگیم که عارضه.
پس
ایشون مقسم رو ماهیت نگرفته، اشتراک در طبیعت. بله، ولی بحث رو در ماهیت نبرد. و علت و معلول می‌فرمایید که چرا علیت و معلولیت اضافه هست؟ اضافه ماهیته. بعد علت و معلول هم که اضافه، یک بار میگید که اضافه مشهوری هم، چون علت و معلول رو به لحاظ ذاتش نگاه کنید، علت و معلول به لحاظ ذاتش نگاه کنید، مثلا فرض کنید جوهر هم هر دوشون، مثلا البته میتونن جوهر هم نباشن، به لحاظ وصفشون نگاه کنید که علت هند و معلول هند، مضاف هند منتها مضاف مشهوری، در هر دو صورت ماهیت هند، علت و معلول. حالا اگر اصالت الوجودی باشه میگیم که چرا مضاف مشهوری ماهیته، ماهیت جوهریست متصف به عرض، یا ماهیت عرضیست متصف به اضافه، اونم میشه ماهیت. مضاف مشهوری هم ماهیت، اب و ابن هر دو ماهیت هند، عبوبت و بنوبت هم که اضافه حقیقیست ماهیت. و قول بزرگان فلسفه این است که اضافه در خارج موجوده،
اب ماهیت
اب ماهیت مفهوم من و خارج رو دارم از میکنم، من خارج رو دارم از میکنم، نه لفظ رو. ولی وقتی میگید لفظ اگر بحث مفهوم باشه که همه چی حله، اصلا بحث مفهوم نیست. اشتراک در مفهوم که اشکال نداره، اصلا بحث قاضی سعید در مفهوم نیست، در واقعیت خارجیه. علت خارجیه، ببینید علت خارجیه، علت که امر ذهنی نیست که،
علت خارجی داره، خود علت امر خارجیه، این علت اونه،
علت
مانوانه، علت در خارج کش مقبول ثانیه فلسفیه دیگه. شما
آتش در خارج علت حرارتی، چرا میگید آتش واقعیت نداره؟ چرا علت واقعیت نداره؟ علت واقعیت داره، خدا علت واقعیت نداره. علیت اضافه هست یا نیست؟ علیت شما علیت فرمودید، شما فرمودید علیت بنابر نظر صدرا خارجیت نداره. علیت اگر اضافه هست صدرا میگه اضافه در خارج هست، علیت و معلولیت اضافه هست صدرا میگه در خارج هست، فخر رازی میگه در خارج نیست، ولی صدرا ابن سینا هر دوشون معتقدن اضافه در خارج هست. منتها صدرا میگه اضافه وجودش ضعیفه، فقط همین میگه.
ماهیت نیست؟
چرا ماهیت نیست؟ علیت اضافه هست، اضافه ماهیت. عرض میکنم شما در وادی لفظ رفتید و مفهوم دارین درست میکنید. اصلا بحث ما این نیست.
ما چون ایشون
رو باطی کرده همیشه واقعی شما بحث رو نمیکنید برعکس
شده؟
فکر نمیکنید برعکس شده؟
یعنی مطمئن به ایشون به وادی بحث شده
ایشون بحث میکنه در طبیعت. شما میگین طبیعت مفهومه؟
طبیعت
کی قبول کرد؟ من قبول نکردم علت طبیعته. علیت هم طبیعته. طبیعت هر عزیزه. شما مسئله بحث رو بردین تو مفاهیم، میگید مفاهیم طبیعت نیست. خب درسته، ولی بحث تو مفاهیم نیست.
مفاهیم معامل داریم و مفاهیم
مثلا بله مفاهیم
بخیست
اینا رو قبول داریم، ولی اصلا بحث ما در مفاهیم نیست.
چرا مستقه ندارم؟
مستقه ندارم تعبیر که میارم میگم مستوق دارن، یعنی ما به ازا خارجی دارن، منشأ انتزاع دارن،
اسلام ندارن.
شما این خوبتون قاطی کردن قصه هست. همین که جواب فرمودن
خود آقایون میگن اونا مستوق دارن، اسلام ندارن.
خب حالا بخونی بتن بگیم پس فهانا اربعت و احتمالات. الاول ان تكون المماثله لاجل ان الله سبحانه علت لذلك المثل. این فرض احتمال اول است که مماثلت بین خدا و مثل به این جهت باشد که خداوند علت است، اون مثل معلول. این فرض امام باطل میکنن. ابطل امام علیه السلام ذلك، این فرض رو به قولش که فرمود لم یلد. بعد قاضی سعید این لم یلد رو با این جمله بعدی توضیح میده، لم یلد حتی یشبهه ولده الذی هو معلوله. پس شباهت بین علت و معلول نیست، مماثلت بین علت و معلول نیست که خدا بشه علت و مثلا بشه معلول. از ثانی ان تکون المماثله لاجل انه عز شأنه معلولا للمثل. این فرض دومه. و ابتل ذلك را امام به قولش جل شأنه، به قول خداوند جل شأنه که فرموده لم یولد. باز قاضی سعید اینم توضیح میده، لم یولد حتی یشبه هو والده الذی، یعنی والدی که هو علته، والدی که علت خداست. از ثالث ان تکونا معلول علت واحده، ان تکونا بر مؤنث آورده در صورت ذات، دو تا ذات معلول نمیتونیم بگیم طبیعت، به طبیعت بر نمیگرده. تکون این دوتا ذات معلول علت واحده، که اینم روشنه دوتا ذات یعنی که هر دو معلول علتی، معلول یک علتن، نتیجتا میشن مماثله هم.
علیت رو در مورد خدا منکر نیست، آخه این چه وضعیت میشه؟ علیت در مسابقه خاصش لم یلده، یلده یا خدا رو علت علت که میدونه.
بله خدا رو علت میدونه، اما مشکل اینه که معلول مثله، ولی خدا علت معلولش هم مثلش نیست. اینجا میگه خدا علت هست و معلولش هم مثلشه، اینو داره رد میکنه. و رابع ان تکونا مشترکین فی امر ذاتی، اینم معلومه که دو چیزی که مماثله همن در امر ذاتی با هم مشترک باشن. و ابتلهما به قوله عز مجده، این دوتا رو با هم باطل کرده به این قول خداوند که لم یکن لهو کفوان احد، هر دو رو با همین باطل کرده. مرحوم قاضی سعید می فرماید لعن الاول، این لعن الاول پسترش لعن الثانی می خواد. الان دو چیز رو می خواد با لم یکن لهو کفوان احد رد کنه. اولیش اونیش که ازش تعبیر کرد به الثالث، دومی اونیش که ازش تعبیر کرد به الرابع. این دوتا رو میخواد رد کنه. لعن الاول رو میگه، لعن الثانی رو نمیگه. همینی که در باره لعن همونی که در باره اول گفته در باره ثانی هم گفته میشه، منتها چون در باره ثانی مطلب واضح بود دیگه نگفت. در باره اولی میگه که لازم میاد دو معلول علت واحده تکافوی در ماهیت داشته باشن. خب روشنه وقتی اشتراک در امر ذاتی باشه بهتر میشه گفت این دو مشترک تکافوی در ماهیت دارند. تکافوی در ماهیت داشتن هم برای ثالث هست هم برای رابع هست. برای ثالث این غیر مبهم ممکنه باشه، ولی برای رابع واضحه، لذا احتیاج به گفتن نداره. ایشون اولی رو فقط مطرح میکنه که تکافوی در ماهیت هست. در دومی تکافوی در ماهیت هست احتیاج به بیان کردن نبوده، لذا بیانش نکرده. یه توضیح دیگه میشه داد در مورد این که چرا ایشون ثانی رو نگفته، و اون اینه که اشاره کرده به تکافوی در وصف. گفته تکافوی در وصف هم برای خدا نیست. وقت وصف میتونه وصف ذاتی باشه، میتونه وصف عارضی باشه. در وقتی که تکافو در وصف ذاتی باشه همون تکافو در ماهیته، همون تکافو در حقیقته، همونیست که میگه اشتراک، اسمش رو میذاره اشتراک در ذاتی. پس کلمه وصف هم ایشون آورده، گفته تعالی ان یوسف به صفت ماسباه. صفت ماسباه چه صفت ذاتی باشد که خودش هم پشترش گفته من از صورت، صورت صفت ذاتیه، یا صفت عارضی باشد. پس خود این عبارت تعالی ان یوسف که گفته شده، این ممکنه ناظر گرفته بشه به قسم چهارم. یعنی لعن الاول مربوط بشه به قسم سوم، و این تعالی ان یوسف مربوط بشه به قسم چهارم. منتهی صفت رو عام بگیریم، هم صفت ذاتی هم صفت خارجی. از صفت ذاتی اگر بخواد مشترک باشه میشه اشتراک در امر ذاتی. در هر صورت چه قسم سوم باشد که معلول دو معلول علت واحد هست، و چه قسم چهارم باشد که اشتراک در ذاتی است، در هر دو صورت لازم میاد خداوند مکافئ داشته باشد، کف داشته باشد، در حالی که کفی برای خدا نیست اصلا. اصلا یعنی نه در ذات نه در صفات. لأن الاول یوجب تکافف الماهیات والله سبحانه لا مکافئ له اصلا. مقدمه اول اینه که اول یعنی اون فرضی که میگوید خدا با مثل دوتایی معلول علت ثالثه باشند باعث تکافوی در ماهیات است، و خداوند لا مکافئ له اصلا. اصلا یعنی نه در ذات نه در صفات. صفات هم چه ذاتی چه غیر ذاتی. تعالی ان یوسف به صفت ماسباه، که ماسباه عبارت باشد از صورت و غیر صورت، که خود صورت میشه وصف ذاتی. تعالی انزالش علوان کبیر. اول رو در این عبارتی که خوندیم تطبیق کردیم بر اول از این دو قسم باقی مونده که ابتداءً قسم ثالث قرارش داده بودیم، لذا دنبال ثانی گشتیم، ثانی رو پیدا نکردیم، ولی گفتیم از عبارت حکم ثانی روشن میشه. این یه مطلب. یا تعالی ان یوسف به صفت ماسبه به حکم ثانی اشاره میکنه، یا گفتیم فهمیده میشه از مطلب، یا گفتیم اصلا طرح شده منتبار کلمه از ثانی آورده نشده. حالا اگه کسی بخواد اول رو در اینجا طور دیگه معنا کنه که مقابلش ثانی نباشه، اولی رو اول رو بگیم هر سه قسم اول. خب الان بس این نیست، بعد وقت بازم ثانی گفته نشده. ابتل هما یعنی هر دو رو، یعنی ثالث و رابع رو. ابتل هما یعنی ثالث و رابع رو خداوند به قولش که فرمود ولم یکن، خب امام به قول خداوند که فرمود لم یکن لهو کفوان احد باطل کرد. ابتل هما یعنی ثانی و ثالث، یعنی ثالث و رابع رو، چون ایشون پشتر الاول گفت ابتل الامام اول رو، در پشت سر ثانی هم گفت ابتل امام ثانی رو، در پشت سر ثالثی چی نگفت. بعد که رابع رو گفت دو تایی با هم آمده میگه ابتل هما، ابتل هما یعنی ثالث و رابع رو باطل کرد. از ثالث رابع رو حساب کنی، ثالث میشه اولیش، از این بینین دوتا ثالث میشه اولی، ثانی میشه دومی. اون وقت لأن الاول اشاره داره به اون ثالث، ثانی هم که اشاره باید داشته باشه به رابع نیمده تو عبارت. عرض کردم نیمده، یا به خاطر این که حکمش از حکم اون الاول روشن میشده، یا به خاطر این که تعالی عن یوسف به همون ثانی داره اشاره میکنه. علاقل عبارت ناقصی نیست. حالا اینو خواستم عرض کنم که کسی خواست اول رو معنا کند که در مقابل ثانی نباشد، این شدنی هست یا شدنی نیست؟ ظاهرا در اینجا جا نداره، چون پشترش میگه لأن الاول یوجب التکافؤ. این نمیخواد اون اولی رو مطرح کنه که ثانی نداره. عبارت همونطور که عرض کردم معنا میشه و نقصی هم نداره، به خاطر اینکه مطلبش روشن بوده مطرحش نکرده. الحدیث العشرون، عن صقر بن دولف قال سألت ابا الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن مسرزه علیه السلام، یعنی از امام هادی علیه السلام سوال کردم عن توحید. توحید رو قبلا معنا کردیم، یعنی آن چه در مورد واحد حق میتوان گفت. و قلت له اینی اقول و به قول هشام بن حکم، من نظرم همون نظر هشام بن حکمه. فغضب علیه السلام، امام ناراحت شدن از این حرف من. ناراحتی از چی بود؟ آیا از این بود که مذهب من مذهب باطلی است و من دارم حرف باطلی میزنم؟ یا ناراحتی از این بود که من دارم به هشام نسبت میدم قول باطل و عقیده باطل خودمو؟ یا ناراحتی از هر دو بود؟ من هم به قول باطل که جسم بودن خداست قائل شدم، همین قول باطل رو به هشام نسبت دادن. خب جا داره که امام از هر دو ناراحت بشن؟ از عبارت هیچ کدوم فهمیده نمیشه، فقط معلوم میشه که امام غضب کردن. از جواب اینطور به دست میاد که قول رو رد کردن بدون انتساب به هشام، در مورد هشام حرفی نزدن، اما در مورد قولی که به هشام نسبت داده شده حرف زدن. از اینجا به نظر میرسه که احتمال سوم قوی تر باشه، که امام ناراحتیشون از هر دو مطلب بود، همین که قول باطل داره مطرح میشه، همین که قول باطل به هشام داره نسبت داده میشه. البته تصریح به هیچ کدوم از این دو نبود، فقط دارن قول ابطال میکنن و ابطال قول هم نشون میده که ناراحت شدن از این قول. ولی چون رئیس مندان من زن نه هاشم. اگر کسی این حرف رو بزنه از من
حرف بزنه معلوم که داره هاشم چیز میکنه دیگه، این روایت مشخصه کسی آقلیزی معلوم داره هاشم رو میزنه.
نه برعکسش ما میخوام استفاده کنیم. حالا اجازه بدید میرسیم به اون مطلب شما میرسیم. امام قول رد میکنن، کاری به هشام اصلا ندارن. مرحوم قاضی سعید از این عبارت اینطور استفاده میکنن که حضرت خواستن بفهمانن که این قول قول هشام نیست و این نسبت نسبت باطله. شاهد مرحوم قاضی سعید هم همینه که امام به هشام کاری نداشتند، قول هشام رد کردند. و اگر هشام هم قائل به این مطلب بود به او هم تعریضی داشتند، او را هم تخطئه می کردند. اما میبینیم که به هشام کاری نداشتند، صرفاً به قولی که این راوی نقل کرده پرداختند و اون قول ابطال کرده. یه برداشتی هم به ذهن خواننده میرسه که مرحوم قاضی سعید اشاره نکردند و اون اینه که امام فرمودن لیس منا من زعم، کسی که این گمان رو بکند از ما نیست. ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، به گفته ائمه قبل از امام هادی مراجعه میکنیم، میبینیم که هشام را از خودشون میدونن، منا هست نه لیس منا، و هیچ وقت امام هادی مخالف آبا و اجدادشون حرف نمیزنن. اگر اونها هشام را قبول دارن، این بزرگوار هم هشام را قبول دارن. پس لیس منا کسی که این چنین بگوید، بعد اضافه کنید ول هشام و منا، این از تاریخ استفاده میکنیم، میگیم ول هشام و منا، نتیجه میگیریم پس این قول رو هشام ندارد. فرمود که کسی که این قول رو داشته باشه از ما نیست، ما اضافه میکنیم که هشام از ما هست، نتیجه میگیریم پس هشام این قول رو نداره. این هم یه استفاده سی از روایت میشه غیر از استفاده که مرحوم قاضی سعید کرد.
روز رو تمام میده باید شاید از همون چه خوبی بوده بعد خراب شده. ما که توی دو انقلاب یه چیزای زیاد میدید یه کسای دیار انقلاب بودن تحریف و فلان، بعد دو روز بعد همشون برگشت
بزنید. علی حال ظاهر عبارتو میبینیم ازش این استفاده ها میشه.
یعنی اگر به زحمت بیوستیم یه توجه بیشم حتی از خدا محشوش میشه.
این عبارت شده که ایشان توی
زمان یه
مولایی
مشکلی داشته،
خیلی
هاشون معصومه هست. ما حالا میانم البته
توجیهاتی ما داشتیم قبلا،
دلیل نداشتیم برای انحرافش، نمیتونستیم حرف اولیه امام نصر کنیم، دلیل نیستم، دلیل توجیه فرق داشت.
البته ما قبلا در باره ایشان بحثا داشتیم، خیلی بحث کردیم، احتمال اینکه اول این قول رو داشته بعد برداشته اینا رو مطرح کردیم، همه رو بحث کردیم. الان میخوام ببینیم از این روایت چی استفاده میکنیم. ما از روایت این استفاده رو میبریم. حالا توجیه شما
یه بحث قوی شما مطرح کنید، بحث قوی ظاهرش اینه که داره شما میزنه بله شما بعد یه توجیه هم هست اینطوری، ولی شما دارین بحث ضعیف و قوی میکنید، بحث قوی رو ضعیف میکنید. این ظاهر
ها تو زن شما حتما قویه، بله از کجا من اون
زن
کنم؟
این حرف آخر همینه
دیگه، از اون بار میزنید. نه آخه تو زن شما این قویه، بله از کجا این عبارت این در میاد؟ شما میفهمید؟
آخری عبارت بدی؟ میفهمید؟
هیچ آخری از این بار این
مطلب بسید نخواد موزگیری نکنی عبارت بدی متوجه؟
راوی آمده قولش
ما بسیاری از روایاتمون از خوشام نقل شده، روایات بسیار عالی. ما نباید به این سادگی چون بگیم در این انقلابی حرفا شد.
پس سادگی در اصل ولی به این اصلا نشه.
چرا اصلا داشته باشه؟ با اینا ما مفاخر شیعه هستن، ذخایر شیعه هستن. ما به این راحتی بذاریم اینا رو پرواز بذاریم.
باید
روایت روایت درست نیست دیگه.
باید از شما فرمایش که ما معصوم هم
خلاف فرمایش که شما هم فرمایید از روایت در نمیاد.
حرف معصوم علی خلاف
چیزی گناهش بیشتر از معصومی نیست. حرف معصوم به شما نمیخواد.
خب عبارت رو بخونیم، عبارت رو بخونیم.
از کجاش در میاد ایشون؟
بله
اینجاست.
قلت له فقذب علیه السلام ثم قال و ما لکم و لقول هشام. شما چی کار به قول هشام دارید؟
توجیه نمی‌کنه.
این نهو لیس منا. ضمیر این نهو رو به هشام بر نگردونید. شن بگیرید. لیس منا من زعم ان الله عز و جل جسمان. هر کس که امان کند که خدا جسم است از ما نیست. و نهنو منهو برعا انفه دنیا بالاخره. ما اظهار تبرئه میکنیم از همه کسانی که قائل به جسمیت خدا. یبن دولف این. خب تا اینجا راهنمایی میکنن که دنبال این قول نرو و حالا استدلال میکنن که ان الجسم محدث و الله محدثه و مجسمه. جسم محدث است و خدا محدث او و مجسم اوست، یعنی او رو جسم کرده و او رو احداث کرده. بنابراین خدا خودش نباید جسم باشد. محدث الجسم جسم نیست بلکه بالاتر از جسم. محدث هر چیزی بالاتر از اون چیزه. در شفا هم آمده که هیچ علتی نمیتونه مثل خودشو بسازه. یا به همین تعبیر محدث شی از سنخ شی نیست. حتی اینطور میگه که رائج میگیم ما آتش هیزم رو از آتش کبریت روشن کردیم. آتش کبریت رو علت میگیریم برای آتش هیزم. ایشون میگن غلطه. میگه شخص آتش از شخص آتشی روشن نمیشه. این آتش کبریت معده و آتش رو در هیزم عقل فعال ایجاد میکنه، یعنی علت ایجاد میکنه. حالا علت هر چی هست این آتش کبریت علت نمیشه برای آتش هیزم. اگر این آتش محدث باشد نباید از سنخ اون محدث باشه. نمیخواد سنخیت بین علت و معلول نفی کنه، میخواد هم ماهیت بودن رو نفی کنه. نمیتونه علت و معلول هم ماهیت باشه. پس اگر معلول جسمه علت نباید جسم باشه، علت باید فوق جسم باشه، حالا یا نفس باشه یا عقل باشه یا بالاتر. این استدلال اینو میفهمونه. جسم محدث است و محدثش نمیتواند محدث باشد. اگر هم محدثش محدث بود باید به محدثی که محدث نیست ختم بشود. همچنین جسم جسم است و علتش نمیتواند جسم باشد. مرحوم قاضی سعید استدلال میکنه که جسم محدثه. بعد این بیان که محدث نمیتواند، بله اگر محدث جسم باشد محدثش نباید جسم باشه، اینو دیگه اینجا مثلا نمی کنه. این در ادله دیگه آمده. خود ایشون هم قبلا اون تو که من یادم در جلد اول بود ظاهرا ثابت میکرد که اگر مخلوق جنسی داشته باشد خالق نباید از اون جنس باشد، خالق مفید اون جنس است، نه اینکه دارای اون جنس باشد. اینو در جای خودی ثابت میکرد و این روایت احتیاج به هر دو مطلب داره. اولا باید ثابت کنیم جنس محدثه، ثانیا ثابت کنیم که علتش نمیتواند محدث باشه، نمیتواند محدث باشد، و اگر معلول جسم است علتش نمیتواند جسم باشد. اینا باید اثبات بشه. اینجا ایشون این مطلب اثبات نمیکنه، چون این دو صفحه که هست این مطلب اثبات نمیشه، مطلب در جای خودش اثبات شده. فقط مرحوم قاضی سعید به این نکته میپردازه که جسم محدثه، همین اثبات میکنه. شرحان من هذا الحدیث ظاهر میشود ایزن، یعنی همونطور که از بعضی احادیث دیگر هم که قبلا گذروندیم ظاهر میشد، که هشام لم یرد به قولهی، اراده نکرده به قولش آنچه را که فهمه الجمهور من ظاهر قولش. نمیگه هشام اینو نگفته، میگه هشام از این گفتش اینی که جمهور فهمیدن اراده نکرده، که ما اینا رو توضیح دادیم که هشام این مطلب رو گفته، اما کلامش طوریست که برداشت دیگران ازش درست نیست. از کجا میگید که از کلام امام در میاد این مطلب که هشام اراده نکرده به قولش ما فهمه الجمهور را؟ لأن التحذير انما وقع عن قوله، امام که تهدید کردن، تحذیر کردن از قول هشام، تحذیر کردن نه از خودش، نفرمودن هشام از ما نیست، فرمودن قائل به این قول از ما نیست، تطبیقش نکرد. و براءت این نواهیه من القول بالجسم، یعنی هر کس قائل به جسم بشه براءت ازش حاصله، و این بیان نمی کنه که کی قائل هست کی قائل نیست. لا من هشام، یعنی براءت از هشام نبوده، تحذیر از هشام نبوده. از کدام اون صغرا کبراییم که من چیدم اونم بد نیست، که فرموده هشام لیسه، که فرموده قائل به این قول لیسه مننا، بعد ما اضافه میکنیم ولیکن هشام مننا به دلیل گفتهای قبلی یا عملشون، نتیجه میگیریم پس هشام این قول نگفته. و اما حدوث جسم، فالمصنف رضی الله عنه قال فی آخر هذا الباب، که مرحوم قاضی سعید در آخر نیورده، همینجا آورده، انا اذکر. این انا اذکر جمله ایست که مرحوم صدوق بعد از این حدیث عشرون ذکر کرده، مرحوم قاضی سعید اینجا داره ذکرش میکنه، دیگه بعدن هم لازم نیست ذکرش کنه. مرحوم صدوق میگه من در اون بابی که در حدوث عالم بحث میکنم، حدوث جسم رو مطرح میکنم و ثابت میکنم، در باب حدوث عالم حدوث جسم رو مطرح میکنم. مرحوم قاضی سعید میگه منم اونجا توضیح میدم، ولی برای اینکه این قسمت خالی نمونه، یه دلیل برای حدوث جسم رو میارم، یه دلیل برای حدوث جسم، به حدوث عالم کاری ندارم. قال مصنف در آخر همین باب ششم گفته و انا اذکر دلیل علی حدوث الاجسام را در بابی که دلیل میارم بر حدوث عالم من هذا الکتاب، یعنی بابی از این کتاب که در اون باب حدوث عالم رو بیان میکنم. وقت در بیان حدوث عالم حدوث جسم رو بیان میکنم و استدلال میکنم انشاءالله تعالی. انتها کلام مصنف. و نحنو به اعانت الله سنفصل القول فیه، یعنی در حدوث جسم را، هناکه فی ذیل شرحنا انشاءالله تعالی. ولی نذکرها هنا، یعنی در ذیل این حدیث 20 که الان هستیم، دلیلا واحدا، اینو ذکر میکنم لعلا یخلل مقام ان ذکر ان ذکر یعنی ان ذکر دلیل مطلقا، تا مقام خالی از ذکر دلیل نباشد اقلا یه دلیل ذکر کنیم. فنقول ورود در دلیله که اگه بذاریمش برای جلسه بعد شاید بهتر باشه.